ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین ناجا در مرز مهران گفت جمعیت زیادی از مرزهای چهارگانه ما موفق به عزیمت به کشور عراق و زیارت عتبات آلیات شدند. سردار محسن فتحی‌زاده با اعلام اینکه فقط دیروز 420 هزار نفر از زائران کشورمان عازم عراق شدند اظهار داشت سهم مرز مهران در بین چهار مرز کشورمان حدود 240 هزار نفر بوده است. سردار فتحی‌زاده با بیانی که همزمان موجی از بازگشت زائران را شاهدیم گفت امروز در همه مرزها جمعیت کثیری از ایرانیان عاشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام حاضر بودند، اما به لحاظ شرایط آن سختی‌ها و دشواری‌هایی که زائران در روز گذشته با آن مواجه بودند بسیار کمتر شد. وی افسود بعضی از مشکلات هنوز باقی است و در آن سوی مرز موضوع انتقال و رسیدگی و خدمات دهی به زائران ما با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه است. عمران خان نخست وزیر پاکستان بامداد روز یکشنبه طی سفر یک روزه به ایران سفر خواهد کرد. نخست وزیر پاکستان صبح روز یکشنبه با آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان دیدار خواهد کرد. گفته شده قرار است نخست وزیر پاکستان در جریان سفر خود به تهران ابتکارات خود در خصوص کاهش تنش بین ایران و عربستان را مطرح کند. و در سه روز گذشته و در حملات خمپاره‌ای گروه‌های دموکراتیک سوریه به شهر نصیبین ترکیه 8 غیر نظامی کشته و 35 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا شمار تلفات نظامیان ترکیه هم 2 کشته و 5 زخمی اعلام شده است. وزارت دفاع ترکیه هم اعلام کرد از آغاز عملیات در شرق فرات تا کنون بیش از 350 تن از نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه کشته شده اند. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی می رسد.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام، جمعه شبتون بخیر باشه. با 11 شماره از مجله 01 همراه شمایی.
خبرنگار افتخاری ما باشید. کلمه 01 را به شماره 3900 پیام کنید تا همکار تحریریه ما باشید. مجله رادیوی 01.
در این برنامه همراه هستیم با محمد عادل‌پور پژوهشگر علم، حامد میرزا خلیل پژوهشگر علم و علیرضا فتحی‌پور پژوهشگر علوم قرآنی. با ما همراه باشید. از آقای عادل‌پور شروع میکنیم. سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما، سرکار خانم آل عباس و همینطور خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام عرض میکنم. امیدوارم که شبشون بخیر باشه و تا انتها همراه ما باشن، صفحه مجلمونو همراه ما ورق بزن.
صفحه اول رو با شما میخواییم ببندیم و بهتره که همین ابتدا بدونیم که موضوع این صفحه چه هست.
بله، ما در فضای مجازی زیاد میبینیم که یه سری تبلیغات میشه برای آموزش موسیقی، آموزش کنکور، آموزش های مختلفی که بدون شناخت از اینکه کی میخواد بره اون کلاس ها رو ثبت نام کنه تضمینی میگن مثلا در از 10 جلسه شما میتونید سنتور بنوازید،
یا مثل ترک اعتیاد.
بله.
در 3 روز شما میتونید اعتیادتون رو ترک کنید.
آیا از نظر کسایی که آموزش کار کردن، تئوری های آموزشی، علوم تربیتی کار کردن، آیا همچین چیزی رو تایید میکنن که بشه در مدت کوتاهی تضمینی در واقع تضمین کرد که افراد میتونن این آموزش ها رو فرا بگیرن؟
اگر اینطوری باشه خیلی جذاب میشه که آدم مثلا یه چیزی رو که سالها دوست داشته، مثلا آموزش یک نواختن یک ساز، 3 روزه بشینه یا یه هفته بشینه کل تجربه 20 ساله یه نفر رو اجرا بکنه و بعد هم آموزش دیده و الان در حدیه.
بله دقیقا، همه افراد هستن که هیتای مختلفی رو علاقه دارن، یکی موسیقی دوست داره، خیلی چیزای دیگه
زبان.
هست که
بله.
زبان که افراد دوست دارن خیلی سریع اون یاد بگیرن، با تجربه مشغله ها و زندگی هم که این روزا ما داریم که وقت نداریم، خیلی جذاب هست همچین تبلیغاتی و گول زننده. می‌خوایم ببینیم آیا همچین تبلیغاتی میتونه ساعت داشته باشه یا نه.
پس اولین صفحه ما موضوعش این هست، اما صفحه آقای حامد میرزا خلیل پژوهشگر علم. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام خانم آل عباس و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ایشالله شب همگی به خیر باشه.
انشالله
با یه برنامه دیگه از برنامه صفر و یک خدمتون هستیم.
در 11 مجله صفر و یک ما قراره در صفحه شما چه موضوعی رو ببینیم؟
این بارم باز یه بحث بهداشتی داریم در مورد یه شایعه خیلی دست به دست میشه سالها هستش، آلوده بودن در کنسروهای غذایی که موجب یک بیماری میشه و باید شستشو بشه قبل از اینکه استفاده بشه.
باور کنید خود من هر کنسروی تو خونه بیاد تقریبا یه 2-3 دقیقه وقت میذارم اینو کاملا بشورم که از آلودگی پاک پاک بشه، بعد بذارمش کنار.
من خیلی
چون خیلی احساس ترس میکنم که نکنه الان اون میکروبه وارد غذای ما بشه، وارد محیط بشه. با
حالا یه خیلی جالبه این کوچولو شایعاتی که ممکنه که حالا شما چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره برای شستشو، ولی در کل نگاه میکنیم میبینید همش زندگیتون شاید تابع این شایعات بوده و شما میتونسته چقدر راحت تر و
دلهورهایی بی خودی.
دقیقا.
متشکرم. پس دومین صفحه از مجله 01 هم با حامد میرزا خلیل خواهیم بود. اما آقای فتحی‌پور پژوهشگر علوم قرآنی، سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همینطور عزیزانی که در استودیو حضور دارن، جناب آقای عادل‌پور عزیز و همینطور جناب آقای میرزا خلیل، و سلام ویژه خدمت عزیزان شنونده که در این برنامه ما رو همراهی میکنن. امیدوارم که شبشون به خیر باشه. باز هم در خدمتون هستیم با یکی از این اخباری که به نوعی مربوط به فضای مذهبی است. من سعی میکنم اونها رو طبقه بندی بکنم و خدمت عزیزان ارائه بکنم که یاد بگیریم در مواجهه با اخبار چگونه عمل بکنیم، خبر نادرست از صحیح تشخیص بدیم و یه وقت خدای نکرده خودمان مروج نباشیم برای اخبار نادرست. خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
بسیار هم عالی آقای فتحی‌پور. آخرین صفحه ما صفحه شماست که انشالله به خرافه دیگر پاسخ خواهیم داد.
این قسمت حقیقتش میخوام راجع به یه خبری صحبت بکنم مربوط به مسلمان شدن فضانوردان. حالا سعی میکنم تو دو تا برنامه اینها رو بگم. اصلا نمیدونم چرا خانم علی‌عباسی این اتفاق افتاده. والا از جنشن بندم احتمالاً شاید برخورد کرده باشن. یه مدتی خیلی باب شده. تقریباً شاید بگم از سال 2006 باب شده به این که سری از فضانوردایی که حالا رفتن کره ما یا چه میدونم تو ناسا فعالیت میکنن مسلمون میشن و تعریفشون اینطوریه که اینا مسلمون میشن و یه اتفاقات خیلی عجیب غریب. خب خیلی هم متعجب میشن این خبرها رو میشنون، صحت سقمشون ممکنه همون لحظه درک نکنن. از جهت علاقه‌ای که به اسلام و قرآن دارن سری این خبرها رو منتشر میکنن، در حالی که کل خبر اصلا دروغه. حالا این خبری که میخوام برای این مرتبه خدمتتون عرض بکنم درباره آرمسترانگ، اول کسی که به کره ماه قدم گذاشت. من همین امسال هم 50مین ساله اگر اشتباه نکنم سالگرد نشستن در حقیقت فضاپیمای آپولو 11 بود. باز به خاطر همین آرمسترانگ میبینیم خبرها رفت به سمت این که بله ایشون مسلمون شده. داستانش که بذارید تو خود موقعیت خودش حتما براتون خواهم گفت.
با هم ادامه برنامه 0 و 1 رو دنبال میکنیم.
صفحه دانش.
از آقای عادل‌پور شروع میکنیم و مطلبی که قراره در صفحه خودشون بهش بپردازن. بفهم.
بله خواهش میکنم. همه ما یک در واقع هنرها یا مسائلی هست که دوست داریم اونها رو یاد بگیریم. یکی دوست داره زبان یاد بگیره، زبان خارجی دوم یاد بگیره. یکی دوست داره که نواختن یک تار رو یاد بگیره، نمیدونم نقاشی یاد بگیره. و خب برای اینها میدونیم باید کلاس رفت، باید وقت گذاشت، باید انرژی گذاشت، تمرین میخواد، ممارست میخواد، زحمت داره. و خب خیلی هم دوست داریم که یه راه آسون و میانبری وجود داشته باشه.
اصولا آموزش های ساندویچی رو خیلی بیشتر
بله.
میپسندیم.
یه چیز کپسولی که خیلی سریع بله. در واقع ما رو به نتیجه برسونه. به همین خاطر میبینیم در فضای مجازی در تبلیغات خیلی دورهای کوتاه مدت که ادعا میشه تضمینی هم هستن، ادعا میکنن که این آموزش ها رو میتونن به ما بدن. یه مسائل دیگه هم هست در مورد کنکور زیاد دیده میشه که در واقع کلاس های تضمینی کنکور باز در جلسات کوتاه مدت میخوایم ببینیم که چون میدونیم در دانشگاه ها یک رشته وجود داره که به طور تخصصی به آموزش میپردازه، اینکه آموزش باید چطوری باشه، چطوری متناسب با افراد در واقع برنامه های آموزشی تدوین بشه، چطوری کتاب های درسی تدوین بشن. این رشته تو دانشگاه به اسم علوم تربیتی شناخته میشه. من پیشنهاد میکنم بریم سراغ یکی از متخصص های این رشته، ازشون بپرسیم که آیا بدون شناخت از افراد و توانمندی‌هاشون میشه یه دوره‌های کوتاه مدت تضمینی رو اعلام کرد که در یه مدت کوتاه افراد میتونن این توانمندی‌ها رو به سرعت به دست بیارن یا نه.
بسیار هم عالی. ارتباط تلفنی خواهیم داشت با آقای دکتر محمد تقی رودی، دکترای علوم تربیتی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون و به شما هم خسته نباشید.
متشکرم از شما. آقای عادل‌پور با شما صحبت میکنن، بفهمید.
جناب آقای دکتر رودی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه و ممنون از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. این در واقع بحث آموزش‌های تضمینی که در یه مدت کوتاه برای کنکور، برای آموزش موسیقی، برای آموزش زبان ادعا میکنن، آیا تا چه حد از نظر علوم تربیتی میتونه درست باشه؟
واقعیتش این هست که جناب عادل‌پور، من خودم هم شاهد تبلیغات یا برنامه هایی از این نوع بودم و حالا تبلیغاتی که انجام میشه، دوره های تضمینی که اعلام میشه یا مؤسسات مختلفی که وارد این مباحث میشن در حوزه آموزش، عموما پاسخهای درست های عادل‌پور به سوالات دقیق داده میشه. یعنی ما بایستی سوالات دقیقی بپرسیم تا بتونیم پاسخ درست یا راهکار درستی رو ارائه بدیم. سوال این هست که آیا واقعا تسریع یادگیری و ارتقای یادگیری افراد امکان پذیر هست؟ قطعا پاسخ به این سوال مثبت هست. ما میتونیم یادگیری افراد رو تسریع بدیم و سطح یادگیری افراد رو هم ارتقا بدیم، ولی سوال مهمتری که مطرح میشه چگونه بایستی این کار انجام بشه و اصولا چه چه کسی بایستی این کار رو انجام بده. مباحثی مختلفی در مقالات علمی و در منابع علمی در این موضوع در این رابطه بحث شده و با عنوان best practice ها یا teaching for better learning در این زمینه توی منابع علمی شما میتونید اطلاعاتی رو کسب بکنید. اینکه آیا میشود روش های یادگیری رو به نوعی برنامه ریزی کرد که سطح یادگیری افراد ارتقا پیدا بکنه؟ قطعا این اتفاق میفته، توی منابع مختلف هم به این اشاره شده. آیا میشه سطح مطالعه افراد رو با توجه به پتانسیل ها و توانایی های افراد برنامه ریزی کرد؟ خب باز هم این اتفاق خواهد افتاد. ولی اینکه چه کسانی بایستی این کار رو انجام بدن و ما به کجا بایستی مراجعه بکنیم، این بحث مهمی هست که من امیدوارم والدین و دانش آموزان ما تو جامعهمون به این موضوع دقت بکنن. بایستی به روانشناسان یادگیری، به متخصصان برنامه درسی مراجعه بشه. بحثی که حالا من توی تزم هم توی رساله دوره دکتری هم با روی این موضوع کار کردیم، بحثی بایستی با عنوان مشاوره برنامه درسی وجود داشته باشه، یعنی که ما بیاییم در مورد مؤلفه های مختلف برنامه درسی که یکیش میتونه معلم باشه، یکیش میتونه روش آموزش باشه، یکیش میتونه روش یادگیری و مطالعه باشه کار بکنیم، بدین صورت که ما بیاییم روش های آموزش خودمون رو بهینه بکنیم. جناب یادت، ما میتونیم روش های آموزش و روش های تدریس رو ارتقا بدیم تا به تسریع یادگیری کمک بکنیم. ما میتونیم از طریق شناخت افراد و پتانسیل های اونها، سبک مطالعه و سبک یادگیری اونها و هماهنگ کردن این دوتا مقوله با هم دیگه شتاب بدیم، ارتقا بدیم و تسریع بدیم به یادگیری افراد و این اتفاق میتونه بیفته. ولی اینکه ما بیاییم یک دوره های کوتاه مدتی یا با یک مدت مشخصی رو تعریف کنیم برای همه افراد، به نظر من این یک نسخه واحد پیچیدن برای یک موجود پیچیده‌ای مثل انسان هست و اون هم در حوزه پیچیده‌ای مثل یادگیری، و قطعا این امکان پذیر نیست و میتونه فقط یک تبلیغات باشه که متاسفانه آموزش ما رو کشونده به سمت یک نوع تجارت.
آقای دکتر، من از صحبت شما اینطور متوجه میشم که در واقع برنامه باید متناسب با اون فردی باشه که داره قرار آموزش ببینه و ما در واقع بر اساس اون باید برنامه آموزشی رو بچینیم. اگه شناختی از اون نداشته باشیم نمیتونیم تعداد جلسات رو تعیین کنیم، بگیم که همه میتونن 10 جلسه تضمینی بیان یه چیز رو یاد بگیرن. درست هست این چیزی که از میکنم؟
آقای عادل‌پور، بس همین هست. آموزش و یادگیری در حالت ایدئال خود یک بحث فردی و کاملا شخصی هست. یعنی شما بایستی در حالت ایدئال بایستی با توجه به توانایی ها و ویژگی های افراد این برنامه ریزی انجام بشه و نمیتونیم ما واقعا برای همه افراد یک برنامه مشخصی داشته باشیم، یک برنامه ویژه داشته باشیم. مثلا بگیم که یک ماه برنامه تضمینی، چیزایی که شما هم دیدید و بنده هم دیدم و بعضا متاسف شدم در این مورد، مثلا این که ما 2 ماه آموزش فشرده و تضمین قبولی در کنکور، اینها واقعا چیزهایی هست که علم حداقل این رو تایید نمی‌کنه و چیزی که ما در سطح جامعه هم دیدیم این تایید نمیشه.
بله، یعنی ممکن است افرادی که مستعدتر هستند در بتونن در مدت کوتاهی آموزش ها رو ببینن، ولی این رو نمیشه تعمیم داد به همه افراد و تضمین کرد.
بله همینطور است. افرادی که مستعدتر هستند، اگر ما روش مطالعه درستی برای اونها انتخاب بکنیم و شیوه های آموزش خودمون رو هم بر همون اساس ما پیاده بکنیم، ممکن است این اتفاق بیفته. ولی همونطور که عرض کردم، برای افراد مختلف و با توان یادگیری مختلف متفاوت خواهد بود. جناب عادل،
بسیار عالی، متشکرم. اگر نکته هست آقای عادل‌پور بفرمایید.
من فقط کوتاه میخوام از دکتر بپرسم که به طور کلی آیا راه های میانبر رو شما در واقع تایید میکنید که بدون تمرین و ممارست یه چیزای سختی مثل موسیقی، مثل نقاشی رو بتونیم خیلی سریع یاد بگیریم؟
آقای عادل‌پور، آموزش بحثی هست که ما چند تا مؤلفه خیلی مهم در مورد اون داریم. یکیش سطح و توان یادگیری فرد هست، اون پتانسیل هست. دومیش و شاید مهمترینش اراده فرد هست، اینکه فرد خودش بخواد و برنامه مناسبی داشته باشه. من به شخصه و با توجه به مطالعاتی که در حوزه یادگیری داشتم، فکر نمی کنم که راه میانبری جز تلاش، جز ممارست و جز زحمت کشیدن برای این کار وجود داشته باشه.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از شما دکتر لودی از وقتی که در اختیار مجله سپری کردید.
زنده باشید، باعث افتخار بود.
سپاسگزار و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
دوستان شنونده، با ادامه برنامه 01 همراه شما هستیم. صفحه آقای محمد عادل‌پور رو میبندیم و میریم سراغ دومین صفحه.
رئیس جمهور در جلسه دولت از هموطنان خواست بدون توجه به شایعات اخبار مربوط به سیل
حال و روز این روزهای بازار است.
ما خریده بودیم که گرون شه، قیمتا اومد پایین.
دادگاه متهمان پتروشیمی،
مغازمون رو آورده برداشت اومدیم اینجا برای تشکیل پرونده و تعیین خسارت.
01
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره.
01 جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
جمعه شبتون بخیر شنوندگان و همراهان محترم رادیو ایران. با دومین صفحه از مجله 01 با شما همراهیم. در این صفحه مطالب حامد میرزا خلیل رو خواهیم شنید. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ما یه شایعه‌ای خیلی هستش، سالهاست دست به دست میشه، اصلا هیچ وقتم فروکش نمی کنه. اونم داستانیه که یه خانومی یه کنسرو غذایی رو خریده، حالا در چه کشوری هم معلوم نیست، حتی جوری تنظیم میشه که انگار در کشور خودمون، و اینو بدون اینکه حالا بشوره باز کرده و خورده و بیماری به نام لپتوس پیروس گرفته و بعد رفتن حالا این فوت کرده، رفتن کالبد شکافی کردن، متوجه شدن که این بیماری در باکتری موجود در ادرار موشی هستش که احتمالاً وقتی این کنسرو ها در انبار اون کارخونه بوده این ادرار موش رو این قرار گرفته و وارد بدن ایشون شده و فوت کرده، منجر به فوت شده. من یه سرچی کردم و با یه پزشکی صحبت کردم درباره این بیماری و نظرات خیلی جالبی داشت خانم آل عباس. فکر می‌کنم الان رو خط باشن بتونیم که باهاشون صحبت کنیم.
ارتباط ما برقرار هست، درسته؟ بله، آقای دکتر بابک یکتاپرست.
بله
آقای دکتر، سلام، شب بخیر.
سلام عرض کردم، شب شما هم بخیر. عرض ارادت در خدمت.
سلام آقای دکتر.
سلام، ارادت دارم.
مخلصیم آقای دکتر. در خصوص این بیماری لپتوس پیروسیس که شایع هستش که در باکتری که در ادرار موش قرار گرفته، میشه توضیح بفرمایید و آیا این باکتری بعد از اینکه حالا ممکنه چند روز از این ادرار موش اگر وجود داشته باشه بر روی این کنسرو ها میتونه باعث مرگ بشه و وارد بدن بشه؟
حضورتون که عرض کنم، ببینید لپتوس پیروس یک بیماری باکتریایی هست، عاملش لپتوس پیروس. این باکتری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان هست، یعنی یک بخشی از مراحل تکاملش رو باید در مجاری ادراری جوندگان یا حیوانات طی کنه. حالا تو این داستان بیشتر رو موش تاکید شده، ولی گاو و گوسفند و سگ و حیوانات اهلی دیگه، حتی حیوانات وحشی مثل خفاش یا موشای صحرایی هم در واقع جزء میزبان‌های این باکتری هستن.
درست.
در واقع بیماری حالا تو ایران به عنوان تب شالیزار هم بهش گفته میشه، بیشتر تو مناطق معتدل و مرطوب دیده میشه، عمدتا هم تو فصولی که بارندگی زیاد اتفاق میفته، چاله های آب، مانداب ها یا آب های راکد و سیلاب داریم. علاوه بر خود ادرار این حیوانات و جوندگان، تکه های بدنشون یا خونشون یا سایر اعضای بدنشون هم که حالا احتمالا جسدشون بعد از مرگ افتاده باشه تو این چاله ها، میتونه در واقع باعث بیماری بشه، از طریق خوردن آب آلوده، آشامیدنش، حتی از طریق تماس با پوست میتونه این اتفاق بیفته. علائمی که تو بدن فرد ایجاد میکنه، اولا که حالا برخلاف این نوع شایعی که معمولا از یه چیزی هولوش فکر میکنم 30 سال پیشه، حالا هر از گاهی داره مطرح میشه،
از حدود 1988 این شایعه همینجور داره میچرخه.
آره، یعنی فکر کنم هر کدوم از دوستان که تمایل داره پیجش یه تعداد کاربری و بازدید کننده‌ای داشته باشه، یهو یه همچین مطالبی رو میذاره و خب چون حالا یه مقدارم روغنداغش رو زیاد میکنن، جذابیت هم داره که حالا در مورد اون به طور کامل انشالله صحبت میکنیم خدمت. اما در مورد بیماری خدمت هستم، بیماری یه چیزی هولوش 7 تا 14 روز دوره مخفی دوره نهفته داره، یعنی اینکه یکی الان نوشابه رو بخوره همون شب بمیره، این خیلی خنده داره در اثر لپتوسپیروز. یعنی حداقل 2 هفته طول میکشه تا علائم ظاهر بشه. بعد علائم اولیه شبیه علائم یا آنفولانزاست، بدن درد، تب، بدن لرز، اینجور آسانا. اگر که پیشرفت بکنه و تشخیص داده نشه میتونه علائمی مثل نارسایی کبد و کلیه، حتی مننژیت و التهاب پرده‌های مغزی ایجاد کنه. درمانش هم با آنتیبیوتیک‌های معمولی و خیلی ساده است، یعنی آماکسیسیلین و آمپیسیلین و این آنتیبیوتیک‌هایی که تقریبا همه به اصطلاح عموم میشناسنش، یعنی خیلی درمان پیچیده‌ای نداره.
یعنی باعث مرگ نمیشه؟
میتونه باعث مرگ بشه اگر به تشخیص نرسه، ولی تا الان مخصوصا حالا از طریق خوردن نوشابه و از طریق در نوشابه و این آیتم ها مورد مرگ توی دنیا گزارش نرسه.
آیا دکتر پیشنهاد برای شرایط نگهداری اصلا کنسرو ها چی هستش؟
این نکته خیلی خوبیه. ببینید حالا این شایعی که استفاده شده برای اینکه حالا روغن اون پیجشون رو داغ کنن رو به اصطلاح بازدید کنندهشون رو ببرن بالا، ولی اصلا واقعا این نکته رو بهش توجه داشته باشیم، اصلا این به هیچ عنوان این شایعه تایید نمیشه، یعنی اینکه هیچ اتفاقی همچین اتفاقی نیفتاده. اما حالا یه نکته رو در نظر بگیریم. ببینید غذاهایی که به صورت کنسرو تهیه میشن، مخصوصا این روزا که دیگه حالا خیلی چیزها رو ما به صورت غذاهای نگهداری شده یا بوتی شده به اصطلاح تو بازارها میخریم، یعنی اخیرا دیگه حالا از حد تون و کمپوت و این چیزا گذشته، حتی قرمه سبزی هم به صورت غذاهای به اصطلاح آماده شده من دیدم که تو بعضی از این سوپرمارکت ها فروخته میشه.
بله.
خب وقتی یه همچین چیز، یعنی شرایط جامعه داره میره به سمت اینکه غذا رو ما مدت‌های طولانی مجبوریم نگه داریم تو ظرف‌ها، خب باید به یه سری نکات توجه کنیم. مثلا در مورد نوشابه، خب مسلما اینها از اون محلی که تولید میشن حالا نقل و انتقال داده میشن به فروشگاه ها، تو فروشگاه ها در تماس دست آدم های مختلفی قرار میگیرن که ممکنه هم با اصلا بیماری ها رو داشته باشن. خاک روی این میشینه، تو مرحله حمل و نقل یا حتی نگهداری تو انبار واقعا ممکنه با موش یا سایر خزندگان و جوندگان و حشرات و اینجور موجودات تماس داشته باشه. ما خودمون واقعا اگر میخواییم نوشابه بخوریم، حالا الزامی نداره حتما با آب و صابون بشوییم، ولی حداقل میتونیم با یه دستمال کشیدن روی اون قسمت درش یا قسمت بیرونیش این رو تمیز کنیم، که اگر گرد و خاکی هست یا حتی عفونت های قارچی، آلودگی های قارچی، اگه همچین چیزی وجود داره که خب تمیز بشه. یعنی اینا واقعا شرط عقله که یه همچین اتفاقی بیفته.
بعد متاسفانه ما همچین جنسی رو بعد وارد یه جایی خیلی پاکیزهی مثل یخچالمون میکنیم.
دقیقاً.
مثلا برای خود نگه داشتن و خب خیلی میتونه برای بقیه محصولات
تماس بقیه مواد غذایی که توی یخچال هست قرار میگیره. این دقیقاً این شرط عقله که بخوایم حالا این رو تمیز کنیم. بعد حالا در مورد خود استفاده از خود بوتی کنسرو، غذاهای کنسرو شده، باز انواع اقسام شایعات رو من دیدم یا قصه‌های مختلفی که پخش میشه. اگر بخوام فقط به صورت تیتروار اشاره کنم، اینه که شما خب کنسرو واقعا اگر میذارید میخواهید بذارید توی یخچال که خب حتما بشورید. نکته بعدی اینه که وقتی میخواهید این رو مصرف کنید، اگر میخواهید نگهداری کنید، چون کنسرو ضرورتی نداره خودش رو یخچال نگهداری کنه، اینکه یه جای خنک باشه در معرض مستقیم نور خورشید نباشه کفایت میکنه. وقتی که میخوایم اینو استفادهش کنیم، حتما بررسی کنیم یک تاریخ انقضاشو که دیگه فکر میکنم همه میدونن، آسیب ندیده باشه، باد نکرده باشه، از نظر یه سری باکتری ها مثل بوتولینوم که اینا گاز تولید میکنن و باعث ورم کردن بوتی میشن. به خدمت شما کسیم آسیب از نظر نشت نداشته باشه، یعنی کاملا اون موقع مصرف بسته مونده باشه.
بله.
این نکته مهمیه.
درست.
در مورد گرم کردن کنسرو، آها ببخشید، در مورد باز کردنش، خب معمولا چون اینا رو تو فشار کنسرو میکنن ممکنه یه صدای کوچیکی موقعی که در کنسرو باز میکنن شنیده بشه. بله. این طبیعیه، ولی اگر موقعی که دارید باز میکنید انقدر این فشار زیاده که یه بخشی از اون محتویات رو به بیرون پرت میکنه یا حتی به اصطلاح بیرون میریزه از کنسرو وقتی در باز میکنید، این ممکنه غیر طبیعی باشه.
بله.
به شکلش نگاه کنید، رنگش بر